بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله على الله. دعا چیست و چه میکنه با ما و با جهان؟ نگاه اسلامی و شیعی به دعا چیست؟ و مکاتب دیگری که از منظر دیگری به این مسئله نگاه میکنن، اونا گاهی بعضا چطور به مسئله نگاه میکنن؟ اولا متفکران اسلامی در توضیح علمی دعا وقتی تئوریزه میکنن و توضیح میدن که چیست، چند نکته رو میگن که هر کدوم از اینا پاسخ یکی دو پرسش مهم کلامی، فلسفی، معرفت شناختی است. اولین معنای دعا اینه که در متفکران اسلامی معتقدند رابطه خدا و بشر بنبست و مسدود نیست. این رابطه برقراره و دو سویه هم هست. این اولین نکته، اولین مبنا در باب فلسفه دعا و دعاشناسی. خداوند و بشر با هم سخن میگن. سخن خدا با بشر رو ازش تعبیر میکنن به وحی، که در عالی ترین سطحش وحی است. خدا با ما سخن گفته است. در عالی ترین سطحش میشه وحی و نبوت. در سطوح عادی تر و بشری ترش و خطاپذیرش الهامات الهی است که به همه ما و شما میشه. الهاماتی که الهامات الهی که به ما و شما میشه و منشأ خلاقیت، منشأ خیر و عمل صالح میشه، اینا همه الهامات الهی است. خداوند در گوش ما و شما سخن میگه. در یک روایتی از حضرت امیر هست که خداوند در فیضات عقولهم، خداوند نجوا میکند با اولیاء خودش در درون عقل اونها، قلب اونها. یعنی ما و انسان میتونه صدای خداوند رو بشنود، منتها در سطح عالی و خطا ناپذیرش مخصوص انبیاست که عصمت است و او وحیه. در سطوح عادی تر، پایین تر و بشری تر و خطا پذیرش الهامات الهی است که میشه به من و به همه ما میشه. یعنی فرشتگان فقط بر پیامبران نازل نمیشن، نوع خاصی از فرشتگان برای نوع خاصی از ارتباط که وحی تشریعی است، بهش میگیم نبوت، بهش میگیم رسالت، بر پیامبران نازل میشن. اما یه نوع ارتباطات و الهاماتی هم هست که خداوند به بشر میکنه، به همه افراد بشر. و هرچه تهذیب، سلامت و صفای نفس، معرفت، عمل صالح، تقوا، دعا، خلوص بیشتر باشه، این الهامات بیشتر و لطیفتر میشه و او الهامات الهی است که به همه میشه. این هم قرآن اشاره میفرماد اونایی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هر کس، همه کسانی که، نه فقط پیامبران، همه کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست، یعنی توحیدی به عالم نگاه کردن، ثم استقاموا و بعد بر سر این حرفشون موندن، فقط شعار ندادن، یعنی الهی زندگی کردن، الهی تصمیم گرفتن. هر کس بگفت خدای من الله، پروردگار ما اوست، ثم استقاموا و بعد بر این مسیر ماند و پا فشرد، بر نگشت، از مسیر خارج نشد، تو عملم درست امتحان داد، بعد می‌فرماد قرآن چی؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن، با اینکه پیامبر نیستن، اینا آدمای صالح هم. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن. چی به اونها میگن و الهام میکنن؟ چیه بعدش آیه؟ لا تخافو، نترسید، ولا تحزنو، و غم مخورید. ترس و غم رو از دل اونها میبرن بیرون، حزن و خوف. تمام گرفتاری های ما، هیجانات، ناراحتی ها، افسردگی ها، روانی شدن ها، مشکلات، اینا همه ما، همه اینا منشأش دو تا چیزه، یا خوف یا حزن، یا خوف یا حزن. فرمود اگر گفتید الله و بعد در عمل پابند موندید، خداوند فرشتگانش رو بر شما نازل میکنه تو همین دنیا. الله تخافو ولا تحزنو، خوف و حزن، ترس و غم رو از شما دور میکنه. آرام میشید، نه دیگه میترسید نه قصه میخورید، هم شادید، خداوند به شما شادی و بیباکی عنایت میکنه. تو همین دنیا نه میترسی نه غم داری. بعد میفرماد و ابشروا بالجنه، یک دیگر را بشارت بدید به بهشت، التی کنتم توعدون، بهشتی که همواره وعده داده میشدید. هم دیگر رو به بهشت وعده بدید. پس متفکران اسلامی توضیح دادن بر اساس قرآن و سنت و به خصوص مکتب اهل بیت که خداوند یک مفهوم انتزاعی ذهنی فقط نیست، یک مفهوم انتزاعی در حاشیه تاریخ، در حاشیه زندگی، جدا از زندگی ما نیست. خداوند در متن زندگی است، بلکه متن حیات است، بلکه عین حیات است. هو الحی، خدا زنده است و منشأ حیات و زندگی است. خدایی که اسلام، قرآن و اهل بیت تعریف میکنن، خدایی است که اولا او با بشر سخن گفته. خداوند گنگ نیست، خداوند سکوت نکرده است. نبوت اعتقاد به پیامبران یعنی که خداوند سکوت نکرده است، خداوند با ما سخن گفته است. خداوند بشر رو لایق سخن گفتن میداند. خداوند به بشر، برای بشر احترام، حرمت و کرامت قائل شده، با بشر سخن گفته. در دو سطح، در سطح خطا ناپذیر و عصمت معصومانه با پیامبران، که البته پیامبران هم همه در یک سطح نیستن. بزرگترین پیامبران حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم و اشرف اونها حضرت محمد صلوات الله علیه. در سطح عمومی هم باز خداوند با همه ما سخن میگه، از طریق فرشتگانی که میفرسته، از کسانی که اهل عمل صالحن، ایمانن، تقوایان، تهذیبن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از منافع و لذایذ کوتاه مدتشون میگذرن به خاطر ارزشها و به خاطر وظیفه، به رشد معنوی، عقلانی، عملی میرسن. خداوند با اونا سخن میگه تو همین دنیا، البته نه در حدی که با پیامبرانه، ولی در حد عادی بشری. اون وقت دعا یعنی چی؟ دعا یعنی بشر هم با خداوند سخن میگه، ارتباط یک طرفه نیست. خداوند فرمود که اینجوری نیست که من فقط بگم و شما بشنوید، شما هم بگید من میشنوم. بزرگان میگفتن که دعا قرآن صاعد است، قرآن نازل میشه از طرف خدا به بشر، دعا جواب قرآنه. قرآنی است که صاعده، یعنی از پایین میره به بالا. پس وحی و در درجات پایین و خطاپذیرش الهامات الهی به اولیا، به انسانهای صالح، از یک طرف، یعنی خدا با بشر سخن گفت و میگوید، قطع نشده این رابطه، تشریع قطع شده، یعنی قانون جدیدی خداوند نمیفرسته، اما رابطه خدا با بشر قطع نشده، فیض الهی قطع نمیشه. الانم خداوند به قلوب اولیاء خودش الهام میکنه، میفرماد هزینه شو بپردازین، اهل ایمان و عمل صالح باشین، من با شما حرف میزنم، فرشتگان الهی به شما نازل میشن، به شما آرامش میدن، شادی میارن، برای شما قدرت روحی میارن، ترس رو از شما میگیرن. شما هم با خداوند سخن بگید و میتونید بگید. دعا یعنی، دعا یعنی ارتباط بشر با خداوند دو سویه است. ارتباط خدا با بشر اگر هست، ارتباط بشر با خدا هم هست. و دعا منحصر به هیچ کس نیست، همه میتونن دعا کنن. یعنی خداوند راه سخن گفتن با خودش رو برای همه باز گذاشته، برای هیچ کس نبسته. حتی کثیف‌ترین افراد، کسایی که از نظر همه اینا کثیف‌ترین فردن، خودشون هم ممکنه خودشون رو کثیف‌ترین فرد بدانن، خداوند راه ارتباط با خودش رو بر اونها هم نمی‌بنده. می‌فرماد هر کس، هر وقت، هر جا میتونه مرا بخواند و من میشنوم. تو همین دعای عرفه می‌فرماد که سامع و کل دعوا، یعنی شنونده همه دعاها، هر کس هر جای عالم با هر زبانی که دعا میکنه خدا میشنوه، هر کس هر جای عالم خدا رو صدا میزنه خدا میشنوه. یکی از فرازهای دعای عرفه است، صدای همه رو میشنوی و هر کس در آستانه تو تضرع میکنه مشمول رحمت تو قرار میگیره. تو همین دعای عرفه هست رحم کل ذارع، یعنی هر کس در هر نقطه عالم هر وقت در آستانه خداوند در پیشگاه خداوند بایسته و تضرع کنه خداوند به او رحم میکنه. سامع کل دعوا، سامع کل نجوا، شنونده هر پچ پچی، هر کس هر وقت هر جا پچ پچ میکنه نجوا میکنه، خداوند میفرماد که او میشنه. قرآن میفرماد هر دو نفری که جمع باشید سومی خداست، سه نفر باشید چهارمی خداست، چهار نفر باشید پنجمی خداست. تازه اینم برای که ما شیر فهم بشیم، و الا خداوند در عرض ما نیست. میفرماد هیچ مکان، خداوند نه مکان داره نه زمان داره، خداوند ماده نیست، نه زمان داره نه مکان داره، نه حرکت داره نه تحول داره نه تکامل داره. خداوند نه زمان داره نه مکان، اما هیچ زمانی خالی از خدا نیست و هیچ مکانی خالی از خدا نیست. اینا مفاهیم بزرگی است که تو دعاهای ما، تو همین دعای عرفه به زبانهای مختلف آمده. دعای عرفه سید الشهدا که میخونید و دعای عرفه امام سجاد که میخونید پر از این توصیفات راجع به خداوند. اینا درس خداشناسی و انسانشناسی و هستی شناسی و رابطه شناسی بین خدا و انسانه، که خدا نسبت به انسان چه حالی داره، انسان نسبت به خداوند چه حالی داره. اینا پر درس معارف، در آگاه، پر آگاهی است. حالا غیر از تعالیم اجتماعی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی، خانوادگی که در دعاها هست، که اینا خودش یه مکتبه، ما اینا رو به قصد ثواب میخونیم بدون معناش، اینا همه کار آکادمیک میخواد. بزرگترین مغزهای متفکر باید بنشینن راجع به اینا بحث کنن، ببینن درس خداشناسی، حقوق شناسی، وظیفه شناسی، فرجام شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی، حق شناسی، وظیفه شناسی، انسان شناسی، خداشناسی، معرفت شناسی، حتی همین دعای عرفه امام حسین و امام سجاد، همه اینا اشاره شده بهش. به جدی که متفکرانه کسانی برن سراغش. وحی از خدا به بشر، دعا از بشر به خدا، قرآن صاعد، رابطه از دو طرف بازه، رابطه خدا و انسان قطع نیست، برقراره. بین ما و خداوند دیوار سکوت نیست، خداوند یک فرض و فرضیه در حاشیه حقیقت نیست. این همه معنای دعاست، بلکه عین حقیقت و حق محضه. او مطلقه، ما مقیدیم، ولی او با ما سخن گفته، او همه چیز، ما هیچ چیزیم، ولی او با ما سخن گفته و بعد به ما یاد داده که چجوری با او سخن بگیم. اولا به ما اجازه داده که با او سخن بگیم. این تو دعاها هست که خدای تو را چگونه سپاس بگویم که به من اجازه دادی که نام مبارک تو رو بر زبان بیارم و به من اجازه دادی که با تو سخن بگم صمیمی و به من اجازه دادی که در آستانه تو و پیش تو ناز کنم، برات ناز کنم، خودم رو برات لوس کنم، به من اجازه دادی که برای تو ناز بیارم. و خدایا سپاس، اینا تو دعاهای ما هست. خدایا سپاس که به من آموختی که تو را با چه نامهایی بخوانم، چگونه بخوانم و از تو چه و چگونه بخواهم. و الا من بلد نبودم، مثلا من نمیدونم خدا چی هست، حقیقت خدا چجوری، اگه به من آموزش نمیدادن انبیا و اولیا، اگه این دعای عرفه امام حسین و امام سجاد نبود، دعای کمیل نبود، من اصلا چجوری میدونستم چجوری باید با تو حرف بزنم. اگه این دعای جوشن کبیر و او هزار نام و هزار صفت خداوند نبود، من چجوری میتونستم تو رو بشناسم؟ من که حقیقت و ذات تو رو نمیدونم چیه که. این هزار نام و هزار صفت و اسمی که در جوشن کبیر آمده، اینا هزار دریچه معرفت به طرف توه، هر کدوم یه صفته. اونجا فهمیدم که تو ودودی، فهمیدم تو رفیقی، یا رفیق یا ودود یا حبیب، فهمیدم تو دوستی، تو عشقی، تو معشوق منی، تو ما رو دوست داریم، ما تو رو دوست داریم. فهمیدم تو صدای هر کسی رو میشنوی. اینا همه توصیفات، یعنی اینا راهی است که خدا رو چگونه، حقیقت رو و منشأ حقیقت رو چطور باید شناخت. او با ما سخن گفته، ما هم با او سخن میگیم و نام مبارکش رو میاریم و با اون نجوا و گفتگو میکنیم. چیزایی که به هیچ کسی دیگه، حتی به پدر و مادر و برادر و خواهر و همسرمون نمیتونیم بگیم و نمیگیم، به او میتونیم بگیم. او گفته به من بگید. و بدون واسطه به شما بگم، در بسیاری از آیین‌ها و مکاتب به اصطلاح دینی معنوی، باز بین خدا و بشر واسطه است. شفیعی که ما در مکتب ما، شفیع واسطه، شفیع فاصله نیست. هیچ کس بین ما و خدا فاصله نیست. شفیع کمک واسطه در وصل، یعنی کمک میکنه شما مستقیم تر روبرو بشید با خداوند. فاصله بین ما و خدا نیست. توسل و شفاعت معنی درستش اینه، حواستون باشه. تو فرهنگ تشیع شما به دیگران میگی مثلا التماس دعا برای من، دعا کنید و از همه از هم بخوان. اما هیچ کس مانع دعای شما نیست. هر کسی خودش هر لحظه که بخواد میتونه در آستانه خداوند بیسته. درسته که مسجد زمان خاص، مکان خاص، مسجد الحرام، مسجد، مکانها، زمانها همه با هم مساوی نیستن. اما ما یه آیینی داریم که همه این عالم رو میگه مسجد. دعاهایی داری که زمان و مکان مخصوص نداره. حالا گفتن فلان روز بخونی بهتره، ولی همیشه میشه خون. هر جا اراده میکنی میتونی بخونی. خداوندش کاملا به تو نزدیکه، دم دستته، تشریفات نداره. هر لحظه که اراده کنی میتونی اسمشو ببری و میتونی به او توجه کنی. و میفرماد وقتی تو به او توجه میکنی، او به تو توجه میکنه. بلکه اول او به تو توجه کرده که بعد تو به او توجه کردی. خیلی جالبه، هم تو دعاها هست. میفرماد هر وقت که شما به خدا توجه میکنید، بدونید قبلش خداوند به شما توجه کرده که شما داری به او توجه میکنید. یعنی مثلا بنده که خیلی اهل دعا نیستم، مورد توجه او نیستم که توجه نمیکنم. شما که بلند شدید آمدید اینجا دعای عرفه میخونید، یعنی یه توجهی خداوند به شما کرده که شما حالا به او توجه میکنید. تو دعا میگه اول تو به من توجه کردی، بعد من به تو لبیک گفتم، حالا پاشدم من آمدم من به تو توجه کردم. قبل از توجه من به تو، توجه تو به من بود. لذا میگن برای خود ایم تو دعایت میفهمون شکر کنی. میگه برای همون دعایم که میکنی شکر کن، چون میگه سپاس خدای را که مرا به سوی خودش فرا خواند و من آمدم در آستانه او نشستم، رو به او ایستادم، اسمشو میبرم و با او سخن میگم و به سخن او گوش میکنم، گوش میسپارم. وقت دعا فرمودن، باز اینا که عرض میکنم همه توضیحاتی است که متفکران اسلامی بر اساس قرآن و سنت دادن، اینا عرایض بنده نیست. گفتن آثار متعددی داره دعا، از جمله چند دسته آثار که باید به اینا توجه کرد. یه سری آثار اخروی داره که تا تو دنیایی نمیبینی، تا در عالم طبیعتیم اون روح سعادت الهی و پاداش الهی در آخرت رو نمیبینیم، یا لااقل اکثر ماها نمیبینیم. ممکن حالا یک عده خاصی ببینن که باطن عالم رو میبینن، هم تو دنیا که هستن آخرت رو میبینن بعضیا. ماها که نمیبینیم، یه بخشی آثاری داره دعا که در آخرت برای ما ظاهر میشه. یک دست آثار دنیوی داره که تو همین زندگی دنیوی آثارشو میبینی، یعنی دعای شما مستجاب میشه. یه چیزی از خدا میخوای و او محقق میشه. آثار دنیوی داره برای شخص شما یا خانواده تو یا جامعه. حالا این که شرط استجابت دعا چیه، اون بحث دیگه است. این که حالا دعا مستجاب بشه یا نشه چه شرایطی داره، چرا هر چی که از خدا میخوایم هر دعایی رو باید کرد و آیا هر دعایی باید مستجاب بشه یا نه، اون بحث دیگه یه که راجب اینم بحث شده در روایات و متفکران اسلامی طبقه بندی و بحث کردم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه دسته پس دومی هم هست، آثار دنیوی دعاست در همین زندگی دنیوی که یه چیزی از خدا خواستی، یه چیز مادی مثلا از خداوند خواستی و اجابت شده، یه چیز معنوی خواستی خدای مثلا به من در این قضیه آرامش بده و دیدی بعد از چند روز چند هفته، واقعا بعد از چند هفته چند ماه خداوند به تو آرامش داد، یه مرتبه انگار مشکل با این که بیرون حل نشده فکر میکنی حل شده، یا اصلا مشکل حل میشه بیرون. یه دسته آثار دنیوی در زندگی، یه دسته سوم هم آثار دعاست که حتی اگر دعای ما و شما مستجاب نشه، دعا او آثار رو داره. و اتفاقا این آثار برای آدمایی که اهل سلوکن، این دسته مهمتر از دسته قبله. یعنی میگه حتی اگر دعای من مستجاب نشه، خود همین دعا کردن رو من بیشتر میخوام تا او نتیجهش که چیزی به دست بیاد یا نیاد. یعنی خود همین توفیق دعای پیروزی است. یعنی دسته سوم آثار معنوی روحی دعاست در دنیا، و اون لطافتی که به انسان میده، روحانیتی که میده به فرد و به جامعه‌ای که اهل دعاست، اهل نیایشه. و خود اینا البته آثار فردی و اجتماعی باز در همین دنیا زیاد داره، ولی او اصلش او شرافت معنوی و او کرامت انسانی است که او اوجگیری و ارتفاع روحی است که ارتفاع شخصیتی است که با دعا به دست میاد. حالا عرض کردم من اهل دعا نیستم، ولی اهل دعا رو دوست دارم. من میگفت من ورزشکار نیستم، ورزشکارا رو دوست دارم. ما هم اینجوری راجع به اهل دعا، ولی نظرات توضیحات متفکران اسلامی رو دارم میگم، نه اینکه من خودم اهل دعایم. البته متاسفانه این جای افتخار نداره، ولی حالا بالاخره هم یکی هست. میخوای بخوام میخوای نه. کسانی که اهل معنایان باید بیان راجع به معنا و دعا و هم تو روز عرفه بحث بکنن، نه امثال بنده. متأ چون گفتن هیچ کس پیدا نکردن، گفتن جهنم تو بیا. من از این باب دارم بحث میکنم، ولی معنیش نیست که ما اهل دعا و معنویتیم. پس حداقل سه دسته از آثار دعا رو دیدیم. آثار دیگه هم سه دسته هست. یکی آثاره که در آخرت ظاهر میشه، که اونی که دعا میکنه و اونی که نمیکنه مساوی نیست. یکی آثار دنیوی محسوس فردی و اجتماعی است که یه دعایی کردی، یه چیزی خواستی و مستجاب شده. مثلا پزشکا میگن شما بچه دار نمیشی، دعا میکنی بچه دار میشی. پزشکا میگن فلانه این سرطانش لاعلاجه، از دنیا میره، قطعا مایوسن، دعا میکنی علاج میشه. یه سرم ایناست که اسباب عادی، اسباب طبیعی، علل طبیعی، طبق علل طبیعی نباید انجام میشد. با دعا مشیت الهی و علل ماوراء الطبیعی دخالت میکنه، فراتر از علل طبیعی و مشکل شما به یک روش غیر طبیعی و فوق طبیعی حل میشه. دسته سوم او رشد معنوی و لطافت و کرامت روحی است که تو دنیا با دعا به دست میاد. اونایی که اهل دعاها رو که دیدیم، ما دیدیم اینا رو، در اونا دیدیم، خودمون نداریم ولی دیدیم اونا دارن. حتی اگر او یه چیز در دنیا خواستن و او مستجاب نشده، اجابت نشده، ولی او رشد روحی که محصول خود دعا و نیایشه به دست آمده. اینا آدمایی هستند که روحشون لطیفتر از بقیه است، صبرشون بیشتره، رشدشون بیشتره، به بقیه و به مسائل و مشکلات زندگی از بالا نگاه میکنن، زود از پا در نمیان، مثل ماها نیستن، زود تسلیم نمیشن، وسوسه نمیشن، فراتر از مسائل مادی نگاه میکنن و تصمیم میگیرن. آدم وقتی اینا رو میبینه، میبینه آدم های بزرگی هن. جسته شون کوچیکه، ولی آدم میفهمه خیلی بزرگه. ما از این آدم ها دیدم، من خودم دیدم، بین دوستانمون دیدیم کسایی که سنشون از ما کمتر، جسته شون از ما کوچکتر، ولی روحشون خیلی بزرگ و بلند بود. همین که دارم میگم، اقلا 7-8 تا اسمم تو ذهنمه، دوستانی که تو جبهه بودن، بعضی شهید شدن، که حالا اگر بشینم خاطراتی چیزایی که از اینا من دیدم که چقدر روحشون بزرگ بود. بعضی چیزا رو بگم شاید باور نکنید، چون بعضی وقتا فکر میکنن، بعضی وقتا ما خاطرات زمان جنگ و اینا رو به بچه‌هام میگم، اینا میگم این همچی بچه‌ها اینو ما دیدیم، فکر میکنن خالی بندیه. مثلا چون بعضیا جوگیر میشن همینجور، مثلا طرف یه وقتی کسی داشت خاطره میگفت، حالا سنش هم به زمان جنگ نمیخورد، داشت تعریف میکرد که مثل که از یه کسی یا شنیده بود، خونده بود چی، بعد دوتا هم روش میگذاشت، میخواست به حساب جلسه چیز بشن، هم حال پیدا کنن. خب یه چیزایی میگفت از جبهه که ما که 7-8 تا عملیات بودیم، از هیچ وقت هم چیزی ما ندیدیم، اصلا ندیدیم نشنیدیم. در حالی که اگه واقعیت ها رو میدونست و میگفت از این چیزی که از خودش در داشت در می آورد، حالا یا عمدن یا غیر عمدی، واقعیت از این خیلی بلندتر بود. چیزایی که واقعا ما دیدیم از اینی که میگفت خیلی بالاتر بود، ولی خب ایشون اونا رو نمیدونست، همون تو از خودش میبافت. گاهی واقعیت رو میگی فکر میکنن خالی بندیه، ولی ما دیدیم بچه‌هایی رو که من دیدم، شهیدی رو که در 18-19 سالگی شهید شد، یه آدم 16-17 سالگی تو نماز، ایشون تو جبهه شهید شد، نمازی که میخوند هر سجدش گاهی 20 دقیقه طول میکشید، رکوع نیم ساعته میرفت. آدم اینجوری ما دیدیم، بچه 17-18 ساله و عشق میریخت، اونم نه ادا جلوی کسی، چه تنها چه با کسی، کاری به کسی نداشت. آدمی دیدیم، میدیدیم که حالا اینا که میگم همه اسماشون تو ذهنمه، شهید سعیدی، شهید نصیری، شهدای زیادی هستن بچه‌ای که من الان کاملا یادم، اینا که دارم میگم این مشهودات منه. از بچه 17-18 ساله وای میستاد به نماز، من میدم پاهاش داره میلرزه، رنگش میپرید، پاهاش میلرزه، همین چیزایی که از امام حسن و امام حسین امیرالمومنین و اهل بیت شنیدی من میدیدم تو اینا. کم میخوردن، کم میخوابیدن، روزه مستحبی میگرفتن، در خونه فقرا زیاد میرفتن، همه اینا هم محصول های همین دعا بود. و بعدم تو لحظه های خطر جلوی دشمن نمیترسید، میبینید جثه‌اش از بقیه کوچکتره، این نمیترسه، همه میترسه، این نمیترسه. اینا آثار دسته سوم آثار دعاست، یعنی کسایی که ارتباطشون با خداوند وصله، ارتفاع روحی و اوج شخصیتی پیدا میکنن، این روحشون اینا تلطیف میشه، تعدیل میشه، اقتدار معنوی پیدا میکنن، قوی میشن. قوی بودن اصلا این بچه ها، میدونم واقعا قوی هن به لحاظ روحی. آدمی داشتیم که از ما چند سال سنش کمتر بود، رفقا منشستن با هم مثلا جوکی چیزی، حرفی همینطوری، غیبت همین چیزا که همه میکنن، از این حرفا داشتیم با هم. این تام میامد با این که سنش از ما کمتر بود، ولی اقتدار روحی و ابهتش جوری بود همه ما دست پامون رو جمع میکردیم و سکوت میکردیم. نه که او خیلی هم آدم سرش همیشه پایین، همیشه متواضع، مؤدب، روحش بزرگ بود. یعنی وارد اتاق میشد دیگه ما میفهمیم جای نیست دیگه، خیلی بزرگه. از ما 4-5 سال، 3-4 سال کوچکتر میامد، وقتی او تو جلسه بود دیگه ما میفهمیدیم غیبت، دروغ، اون متلک، اینا هیچی، باید واستیم تا ایشون که رفت دوباره ادامه بدیم. خب این معلوم بود روحش بزرگه. و تو لحظات سخت جنگ ایجو آدما میدیدی که توی دنیا پشت جبهه کسی اینا رو نمیبینه، ولی اونجا میدیدی اینقدر روحش بزرگه، همه به این تکیه میکنن. مثلا تو خط زیر آتش که خیلی دیگه اوضاع سه میشد، دیگه وقت رفتن عقب بود و همونجور بچه ها میفتادن اینا، همه یه مرتبه میدیدی تو خاکریز چشمشون به این 4 نفره، اینا میشدن سمبول خط. تا اینا هستن همه دلشون قرصه. وقتی این شهید میشد یا میافتاد، یه مرتبه یه عده متزلزل میشدن، همه میفهمیدن این از ماها بزرگتره. علتش فقط همین صفای نفس خلوصی بچه‌ها بود. وقتی اقتدار روحی، من فقط یه مثال، این یه وقتی پدر این شهید نصیری که دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بود، بعد دانشگاه رو ول کرد، رفت طلبه شد و معمم شد و رفت قم و توی حجره گرفت و تو مدرسه و درس خوند، تا بعدم شهید شد توی کربلای ده ماوت، عمق خاک عراق، تو کوهستان‌ها، تو برف، تو کردستان عراق ایشون شهید شد. شهادت بسیار باشکوهی. پدرش میگفت که یه روز واسم ایشون می‌خواست بره جبهه، دیر شده بود که برسیم دوام به هواپیما یا به قطار، نشست تو ماشین، من جلو نشستم، مهران عقب بود، من نشستم در بست و ماشین راه افتاد که مهران از پشت دست میزنه روش شونه، میگه پدر لطفا درو باز کنه. گفتم یعنی چی درو باز کنه؟ چی؟ گفت لطفا درو باز کنه. گفتم بابا عجله داریم، چی درو باز کنه؟ گفت دستم لای دره، لطفا درو باز کنه. بعد با همین آرامی پدرش گفت که، گفتم چی؟ دست لای درو باز کرده، میدم دستش کبود شده و خون داره میاد. و ای نه داد زد نه کاری کرد. بعد میگه بهش گفتم خب چرا زودتر نمیگی؟ حالا من نمیدونم، مثلا شاید مثلا نیم دقیقه گذشته بعد گفته، شاید. میگفت اولی که دستم رفت لای در خواستم داد بزنم، بعد با خودم گفتم خب فرق من با حیوانات چیه؟ حیوانم تا پاتو بذاری رو دومش زوزه میکشه. من دیدم اول باید بر خودم مسلط بشم، داد میزنم غریزی داد نزنم، از باب وظیفه بگم. بعد دیدم وظیفه شرعیمه، این دست امانت خدا، باور کنید یا باور میکنید یا فکر میکنید دارم شوخی میکنم. گفتم خب حالا من بر خودم مسلط شدم، بر نفس خودم مسلط شدم، عمل غریزی انجام نمیدم، حالا از باب وظیفه شرعی این دست امانت خداست و باید سالم بمونه. و گفتم پدر لطفاً درو باز کن. به پدرش که ایشون هم مرحوم شدن گفتم تیری شانس آوردی من نبودم، چون اول یه مش می‌زدم پس کله، بعد یه فوش می‌دادم، بعد میگفتم درو باز کن دستم لای داره. گفت باور کن با همین آرامشی. پدرش به من گفت که یه وقت بهش گفتم تو اینقدر سجده‌های طولانی می‌کنی بعد از نماز تو مسجد جلوی مردم، فکر نمیکنه مردم یه چیزی بگن با خودشون مثلا چی میگن که مثلا این نگاه داره، حالا برای ما مثلا چی میگه، جان نماز آب میکشه و مقدس بازی میکنه و ریاکاری و فلان، فکر نمیکنه خوب نیست حالا تو خونه سجده های طولانی میکنه، ولی تو مسجد اگه میشه جلوی مردم نکن. بعد میگفت پدر من نباید از مردم خجالت بکشم که سجده میکنن، مردم باید خجالت بکشن که چرا سجده نمیکنن. حالا ببین این آدم چی آدم، ایشون وقتی شهید شد فکر میکنم 19 سالش مثلا اگر بود، و چیزای از اینجا افراد شهادتش هم عجیب بود که ایشون تو کوههای یخزده موعود سلیمانی عراق چشمش از حدقه در آمده بود. من وقتی رفتم اینجا جنازه شد دیدم چشمش افتاده رو صورتش، میدونید چشم خیلی درد میکنه و بدنش پر ترکش اینا. وقت دوستان ما که الان هستن میگفتن فلانی ما صدای یک داد نشنیدیم از مهران، این رکوع ترکش خورد داد نزد. بعد میگفت من خودم یه وقت آمدم کنارش گفتم که کمکی چیزی کار چیزی ازم برمیاد، با همون حالش که ترکش خورده بود تو چشم و بدنش و اینا گفتش که نه ولی اگر یه پتوی اضافی هست که هیچ کس نمیخواد پتو رو اگه میشه مثلا رو من لطفاً بندازی من سرما دارم بخورم. میگفت 3-4 تا اگر به ما گفت، گفتم حالا چی داره میخواد بگه اینقدر تعارف میکنه. خلاص رفیق پتو آوردیم انداختیم بالاشو، او دوستمون که حرفا میگه الانم هستشون، اتفاقا همین چند وقت پیشم دوباره ازش پرسیدم دوباره نقل کرد. میگفت بعد از یه مدتی هم درگیری مثلا نیم ساعت چقدر بعد برگشتم تو فکر کردم خوابیده، گفتم خب الحمدلله دردش کمتر شده خوابیده، پتو رو زدم که دیدم شهید شده. و بعد زیر پاشنه پوتینش گود شده بود از شدت درد، این پاشنه پاشو هی رو خاک فشار میداد، زمین رو گود کرده بود ولی یک داد و ناله و فریاد نزد که آی منو ببرین عقب آی فلان، هیچی نگفت، فقط آروم آروم ذکر میگفت. خب این خیلی روح قویه. آقا یه خار تو دست ما، یه خار تو چشمت، بره ببین چیکار میکنی. این روح این بچه چرا انقدر قوی شده بود؟ این همین رابطش قبرش هم الان توی بهشت رضا هست، برید بخونید، سنگ قبرش هم جزء متن وصیت نامشه. به نظرم این دعای حضرت سجاد نوشته که کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خیلی دعای زیبایی از امام سجاد علیه السلام که خدایا افتخار از این بالاتر برای من نیست که بنده تو باشم، که تو خدای منی و عزتی بالاتر از این نیست که من بنده تو باشم. اینم رو سنگ قبرش خودش گفته نوشته. ببینید اینم اون دسته سوم آثار دعاست. حتی اگر شما یک چیزی دعا از خدا بخوای و اجابت نشه اصلا، مستجاب نشه. حالا این جو آدما که اصلا معمولا چیزی هم برای خودشون نمیخوان، اصلا دنیا نمیخوان برای خودشون، اینایی که به مقامات بالا میرسن محال به خدا میگن خدایا اگه میشه یک ماشین خونه ای، یک مثلا چیز، اصلا چیزا نمیخوان. اینا ما باید بخوایم ما، ولی میخوام بگم اینایی که یک کمی اوج میگیرن اصلا از چیزا از خدا، اصلا دنیا از خدا نمیخوان، دنیا نمیخوان از خدا، گرچه دنیا خواستن از خدا خوبه اشکالی نداره، ولی اینا شأنشون از اینم میره بالاتر. اینایی که توی مکتب تربیت میشن، دنیا هم اگه از خدا میخوان دنیا رو اصالت بهش نمیدن، باز دنیا برای آخرته، دنیا هدف نیست. حالا من راجع به این صحبت باز میکنم، یعنی میخونم براتون بعضی روایات رو. پس دسته سوم آثار دعا اینه که اصلا چیزی از دنیا نخوای یا بخوای و اجابت نشه. غیر از آخرت در همین دنیا ابتهاج، شادی، رضایت، آرامش، امید، قدرت روحی در انسان به وجود میاره. دعا. البته دعا، حالا متفکران اسلامی توضیح دادن، دعا به معنی دعا خوندن نیست. فکر نکنی همین که دعا میخونی، الفاظ و صوت و نعره میکشیم، اینا همین دعایه. بعد میگه آقا ما این همه بلند بلند میخونیم که آثارش. دعا خوندن ظهور دعاست، نه اصل دعا. اصل دعا تو قلبه. دعا باید حقیقت حقیقی باشه. دعا دعوت یعنی خواستن، یعنی حقیقتا بخوای. صوت و لفظ خود حقیقت دعا نیست. دعا خواستنیست نه خواندنی. وقتی دعا میخونی این علامت او خواسته است. میدونی مثل این که مثلا شما تشنه میشی، خب تشنه میشی میگه آب بده. این که میگید آب بده، تشنه شدم آب بده، این که حقیقت تشنگی نیست. حقیقت تشنگی او احساسیه که شما داری الان آب میخوای. او خواهش حقیقت تشنگیه، نیاز. این که میگی اعلام نیازه، نه خود نیاز. این دعایی که میخونیم اعلام دعاست. خود دعا باید داخل باشه، حقیقی باشه. و اینا جزو شرط دعا هم که آوردن همینا بهش اشاره میکنن. پس اینم احساس قناع و او قدرت روحی که در اثر اتصال با منبع عزت و قدرت به دست میاد. یعنی کسی که رابطه با خداوند داره اهل دعاست، چون به منبع اصلی قدرت، عزت، علم و قنای مطلق وصل میشه، این دیگه نه احساس فقر میکنه، نه احساس ترس میکنه، نه احساس خوف میکنه، اصلا کمبود دیگه نداره. این خیلی کمبود دیگه. کسی که تکیه داده به دیوار ازل و ابد، این دیگه خودش هم میشه ازل و ابد. لذا میبینی پیامبران یک تنه چیه، چوپان با عصا جلوی دستگاه فرعون، عظیمترین امپراتوری عالم، یه نفری وای میشد. اون حضرت عیسی در برابر قیصر و کهنه یهود وای میشد. میبینی پیامبر اکرم یک نفری در برابر خشنترین، احمقانه ترین جاهلیت ها میسته. امیرالمومنین میگه اگر من تنها باشم یک طرف، تمام عرب، تمام جهان یک طرف باشن، لستوحشتو، من وحشت نخواهم کرد، نمیترسم. اینه قلدری و گردن کلفتی نیست، قدرت روحه. این قدرت از کجا میاد؟ از ناحیه اتصال با خداوند. به قدرت مطلق وصل میشه، قوی میشه. لذا مؤمن حقیقی محال ضعیف باشه، بیشخصیت باشه، بترسه، قصه بخوره. اصلا مؤمن حقیقی نه قصه میخوره نه میترسه. امام تو وصیت‌نامه‌اش دیدین چی گفت آخرش؟ گفت با قلبی آرام و ضمیری شاد و دلی چیز دیگه رجزخونی داشت. من یکی از رفقام گفتم داره نگاه امام داره رجزخونی میکنه. خیلی مهمه آدم یه حرف رو بزنه، بگه من با قلبی آرام و ضمیری شاد از خدمت شما مرخص میشم، دارم میرم. اصلا من از مرگ نمیترسم. تو دنیا داشتم امتحان میدادم، وظیفه‌مو عمل کردم، امتحان تمام شد، ورقه امتحان رو دارم میدم، از سالن میرم بیرون و آماده روبرو شدن لقاء خداوند، دیدار با خدا و آماده گرفتن پاداش الهی ام. نه میترسه، نه وحشت داره، نه قصه میخوره، نه هیچی. اصلا من میخوام بگم اینایی که اینجوریان دنیاشون از ماها بهتره. آخرت به کنار، دنیاشون اینا بیشتر لذت میبرن. ما تو دنیا صبح تا شب یک سر ماها اضطراب داریم. هم بین ما شماها کیه که هیچ اضطراب نداره واقعا؟ یعنی هیچ خوف و حزن و اضطراب و استرس هیچی نداره، کیه؟ خب ماها مدام با اضطراب داریم زندگی میکنیم. آی فلان چیز به دست میارم، به دست نمیارم، فلان چیز از دست میدم، از دست نمیدم، بعدش چی میشه، منافع من چی میشه، قدرتم چی میشه، ثروتم چی میشه، رئیس میشم نمیشم، لذت میبرم نمیشه، همش ما درگیر این مسائل هستیم. خب فرمودن دوستان دارن بیان جانیست، یه صلوات بفرستین بیان جلوتر اونا هم بتونن بیان. خب خیلی دیگه صمیمی شدیم. این افراد، یعنی اینایی که حالا انبیا و معصومین اهل بیت در رأسش، اولیاء خدا آدمای صالحه که معصوم هم نیستن، تو رده های پایین پایین و پایین تر هم که شما میبینید، اینا اونایشونه که ما دیدیم از نزدیک باشون گاهی رفت آمد داشتیم، میدیدم اینا از همین دنیاشون بیشتر لذت میبرن تا من. میدونم اصلا اضطراب نداره، افسردگی ندارن، نه هیچ وقت افسرده نمیشه، همیشه شاده. شکست مادی هم که میخورن آرامه. خب اینجور افراد اضطراب ندارن، خوف ندارن، ترس ندارن، غم ندارن، هرس ندارن. وقتی کسی ما بیشتر این جنگ اعصابی که داریم برای هرسه، اینا هرس ندارن. از ترس مریض شدن ما مینالیم، اینا از مریض شدن ناراحت نمیشن، از گرفتاری، از فقر نمیترسن. برای ثروت هر کاری حاضر نیستن بکنن، دست به هر عمل حرام و حلال حاضر نیستن بزنن. هدف دنیا رو چون دنیا نمیدونن، اینا دنیاشون راحت تره. ما چون امثال من خودم میگم و بعضی از شما، ما چون دنیا رو هدف میدونیم تو دنیا بیشتر زجر میکشیم، چون دنیا همیشه به دست نمیاد که، یا به دست میاد از دستت هم میره، هیچ وقت نمیمونه که. لذا ما مدام زجر میکشیم، اضطراب داریم. اینا چون دنیا رو نمیخوان، اینا اضطراب ندارن، آرامن، دنیاشون آرامتره، لذت میبرن تو همین دنیا. با اینکه چیزی هم نداشته باشن، چه داشته باشن چه نداشته باشن، چه سالم چه مریض، چه غنی چه فقیر، تو هر شرایطی که باش، چه عزیز چه ذلیل ظاهری، هر چی که باشن، اینا براشون علی‌السوی است. چون اصلا طرف حسابشون نه ماهاییم نه دنیا، طرف حسابشون خداست. ولی اینا همیشه راحتن، ما ناراحتیم همیشه. اینم یه اثر، شاید باید گفت مهم دعا هم یکیش اینه، همش دعا برای که خدا مثلا ازت فلان ماشین خواستم بهم ندادی، این نیست. اینا برای اونا دعاهای سطح پایینه. اصلا همین دعای عرفه رو شما بخونید، همین دعای عرفه که میخونید، دعای سید الشهدا و دعای امام سجاد که بخونید، البته توش یه جاهایی هم بحث از نعمات دنیوی میشه، ولی تکیه اصلی دعا چیز دنیوی از خدا نمیخواد، تقر رشد روحی و فضیلت و تکامل میخواد از خدا. میفرماد انی ارغب الیک، خدایا من خودتو میخوام. اول دعای عرفه میگی چی؟ میگی اللهم انی ارغب الیک. جایی که بگی خدایا دیگه آمدم روز عرفه، دیگه خودت آماده کن که یک چند کیلو چیز میخوام بگیرم برم. میگه چی بگو؟ میگه بگو خدایا انی ارغب الیک، خدایا تو رو میخوام، خدایا از تو خودتو میخوام، من چیز دیگه نمیخوام، تو رو میخوام. اینا به ما یاد دادن چجوری با خدا چی بخواید از خدا. گفتن همتتون رو بیارید بالا. دعای دنیا خواهانه خوبه، عیبی نداره. اصلا دنیا و آخرت هر چی هست ما باید فقط از خدا بخوایم، چون دنیا و آخرت میگه چی؟ میگه که یا من له الدنیا والآخره، درسته؟ ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ای کسی که دنیا و آخرت سراسر از آن اوست، رحم کن به کسی که نه دنیا داره و نه آخرت. دنیا و آخرت هیچ کدوم مال من نیست، همه مال توست. بنابراین هم دنیا هم آخرت هرچی از خدا میگن بخواید، اما خودشون بعد تعلیم میدن، میگن اگه یک کمی رشد روحی دارید، دنیا از دنیا بگذرید، دنیا ارزش شما رو نداره، شما از دنیا بزرگترین، خود شما، تک تک شما از کل دنیا ارزشمندترین. آدم چیزی که ارزشمنده بی ارزشتر از خودشو که نباید بخواد، دنیا باید شما رو بخواد، نه شما دنیا رو. فرمودن بگید، آموزش دادن که بگید به خدا، بگید خدای خودتو میخوام، تقرب به تو رو میخوام، رضوان تو رو میخوام. دنیا خواستن از خدا در دعا خوبه، اما فرمودن که دعای اسلامی، دعای باز منفعتگرا دنیا محور نباشه، خدا خودخواهانه نباشه، دعا اصلش خداخواهانه باشه، باز نه خودخواهانه. اگه برای خودتم چیزی میخوای، در سایه او خداخواهی باشه، خودخواهی، نه در برابر او. سلامت.